أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از بحث راجع به شبهه غیر محصوره، در رابطه با چهار فرعی که بحث کردیم مطلبی رو عرض کنم، و اون این هست که اون چه که ما در این چهار فرع گفتیم فرقی نمی کنه ما قائل به مسلک اقتضاء بشیم یا قائل به مسلک علیت. مثلا گفتیم اگر علم اجمالی دارید یا آب نجسه یا خاک، منحصرم هست آب و خاک به همین دو. اثری اگر نداشت طهارت خاک الا جواز تیمم، اینجا اصل طهارت در آب حاکمه بر اصل طهارت در خاک. مسلک علیت رو هم بگیم که اصل بلا معارض و جاری نمیدونست، باز مشکلی نداریم، چون اصل طهارت در آب اثبات وجوب وضو میکنه و نفی وجوب تیمم، بلکه نفی صحت تیمم میکنه، منجز وجوب وضوعه و مؤمن از وجوب تیمم، و به لحاظ مقام امتثال هم اثبات صحت وضو میکنه و اثبات بطلان تیمم. چون میگه تو آب پاک داری، تیمم با خاک حتی اگر خاک پاک هم باشه بر تو مشروع نیست، ولذا مسلک علیت هم اون چرا خواهد گفت که ما طبق مسلک اقتضاء در این چهار فرق تقریب کردیم. راجع به شبهه غیر محصوره، مشهور گفتن منجز نیست تکلیف در آن، ولو ما احتمال مثلا نجس بودن این هزار آب را میدیم و احتمالم احتمال معتدون بهی هست، اما این علم اجمالی که یکی از این هزار آب نجسه که او میخواد منجز باشه، نه صرف احتمال بدوی، اون نجس بودن یکی از این هزار آب که معلوم بالاجمال است، احتمال انطباقش بر هر کدام از این هزار آب احتمال ضعیفی است و به نحو شبهه غیر محصور است. ادعا شده که اجماعی این مطلب که شبهه غیر محصوره منجز نیست، اما جماعتی مثل صاحب کفایه مرحوم آی خویی فرمودن این وجهی نداره. چه فرق است بین شبهه محصوره یا شبهه غیر محصوره؟ اگر ما علم اجمالی به تکلیف داریم و یک مشکل دیگری نیست در بین، این علم اجمالی منجزه. بله، یک وقت بعض اطراف خارج از محل ابتلا هستند، خروج از محل ابتلا ولو در شبهه محصوره مانع از منجزیت علم اجمالی است. یا مثلا احتیاط حرجی است، حتی در شبهه محصوره هم اگر احتیاط حرجی بود وجود احتیاط رفع میشه. جالب اینه صاحب کفایه‌ای که در بحث انسداد میگفت طبق مبنای ما احتیاط اگر حرجی بود لاحرج نمیتونه وجوب عقلی آن را بردارد، چون لاحرج حکم شرعیه فعل حرجی را برمی دارد، لا ضرر حکم شرعی فعل ضرری را برمی دارد، احتیاط حکم شرعی ندارد. بله احتیاط حرجی است، لا ضرری است، اما وجوب احتیاط وجوب عقلی است. لا حرج و لا ضرر شأن شارع این است که بخواهد با این دو خطاب نفی کند حکم شرعی در مورد فعل ضرری یا حرجی را، نه حکم عقل را. تو ما اونجا اشکال کردیم به ایشان، ولی جالب اینه خود ایشان در این بحث شبه غیر محصوره خلاف اون مبنا صحبت کردن، فرمودن اگر احتیاط حرجی بود اونجا لاحرج میتونه نفی وجوب احتیاط بکنه، ولی این ربطی به شبه غیر محصوره نداره، شبه محصوره هم اگه بود همین بود. مرحوم های خویی فرموده است که ما اگر احتیاط مستلزم حرج یا ضرر شخصی بود، به مقداری که مستلزم حرج یا ضرر شخصی باشه میگیم لازم نیست، اما احتیاط کمتر از این مقدار لازم هست ولو شبهه غیر محصوره باشه. این که ما بگیم شبهه غیر محصوره منجز نیست، نه خیر، هیچ وجهی نداره، مگر بعض اطراف خارج از محل ابتلاء مکلف باشه که ابتلاء مکلف از ذنافه یعنی مقدور بودن. اگر احتیاط در بعض اطراف به طور معین غیر مقدور بود یا اسیان غیر مقدور بود، این میشه خارج از محل ابتلا. مثلا شما علم اجمالی دارید، یا آب در منزلتان نجس است یا آب در منزل کسی که تمکن ندارید وارد آن منزل بشوید، اینجا علم اجمالی منجز نیست، با اینکه شبهه غیر محصوره نیست، شبهه محصوره. خروج از محل ابتلا از نراخوی یعنی خروج از تحت اختیار و قدرت مکلف، ولی اون مانع از منجزیت علم اجمالیه، ولی این اختصاص به شبهه غیر محصوره نداره. پس شبهه محصوره بودن مانع از منجزیت علم اجمالی نیست. خب ما برخلاف آقای خویی که ابتدا گفتن تعریف شبهه محصوره و غیر محصوره رو بیان کنیم بعد احکام آن را بگوییم، معتقدیم این درست نیست، چون خطاب شرعی که نداریم بگی از شبهتو اما محصورتون او غیر محصورته، تا بگیم مفهوم عرفی آن چیست. ادله‌ای که مطرح میشه در بحث منجز نبودن شبهه غیر محصوره، اون ادله رو باید ببینیم و بر اساس اون ادله ببینیم این ادله شامل کجا میشه تا اسم اون رو بذاریم شبهه غیر محصوره. بحث مفهوم عرفی شبهه غیر محصوره که مهم نیست تا ما راجع به او بحث کنیم، باید سراغ ادله بریم. شبیه اونچه که در بحث تقلید ابتدایی از میت خود آقای خویی فرموده که برای چی شما معنا میکنید تقلید را در این بحث؟ عنوان تقلید که موضوع اثر شرعی نیست. ما باید ببینیم که دلیل بر جواز تقلید، جواز عمل به فتوای مجتهد چیه؟ اون دلیل شامل عمل به فتوای مجتهد میت میشه یا نمیشه؟ حالا تقلید مفهومش العمل و استنادن الی فتوا فقیه معین باشه، یا التقلید هو الالتزام بالعمل باشه، اینها که تأثیری نداره تو بحث حکم تقلید ابتدایی میت یا تقلید بقایی از میت. اینجا هم همینطوره، ولذا ما باید بریم سراغ ادله ای که قائم شده بر عدم منجزیت شبهه غیر محصوره. اجمالا در دو مقام بحث میشه. یک مقام اینه که بگیم عقلن منجز نیست صبح غیر محصوره. دوم این که بگیم ما مانع داریم، شرعن که جلوی حکم عقل را به منجزیت شبه غیر محصوره میگیره، حالا یا نص خاص داریم یا اطلاقات اصول عملیه مثل کل شاید فی حلال و حرام فهو لک حلال داریم. ما فعلا همون مقام اول رو بس کنیم که ادعا میشه که شبهه غیر محصوره عقلا منجز نیست، یعنی مقتضی تنجیز ندارد. سه بیان ذکر شده برای این که بخوان بگن شبهه غیر محصوره عقلا مقتضی تنجیز ندارد. بیان اول بیان است که جمعی از بزرگان مثل شیخ انصاری، محقق ایروانی و در معاصرین آی صدر، آی سیستانی بیان می کنند که محصل این بیان این هست که در شبهه غیر محصوره احتمال انتباقه اون تکلیف معلوم به اجمال بر هر فردی اونقدر ضعیف میشه به خاطر کثرت اطراف که میشه موهوم به حدی که عقلا به آن اعتناع نمی کنن. و اطمینان که پیدا میکنیم که این آب الف اون نجس معلومه بالاجمال نیست، دیگه اون علم اجمالی منجز نیست، اون علم اجمالی که من اطمینان دارم به عدم انطباقش بر این فرد این منجز نیست. مرحوم شیخ انصاری تعبیرش اینه که احتمال و انطباق تکلیف المعلوم بالاجمال فی کل طرفین موهوم فلا یکون منجزا. مرحوم آیخوی فرموده که آقا احتمال عقاب موهوم هم باشه منجزه. خب این دقیق نیست مثلا، چون مرحوم شیخ مگه بحث از احتمال عقاب کرد؟ مرحوم شیخ گفت احتمال انطباق اون تکلیف معلوم بالاجمال بر هر فردی اونقدر موهومه که اطمینان به عدمش هست، یعنی یک در هزار احتمال داره که اون آب نجس این آب الف باشد. خب این احتمال اونقدر موهومه که لا یعتنی به العقلا، مقصود اینه وقتی اعتنا نمی کنن عقلا به این احتمال ضعیف، خب و شارعم رد نکرده از این بنا عقلا، پس میشه حجت بر عدم انطباق اون تکلیف معلوم بالاجمال بر این فرد. بعد از این که این حجت بناء عقلایی ممضای توسط شارع هست، دیگه ما احتمال عقاب نمیدیم، نه اینکه احتمال عقاب موهومه، اصلا احتمال عقاب دیگر نمیدیم با وجود این حجت. مرحوم شیخ انصاری این رو میفرماید و همینطور محقق ایروانی. محقق ایروانی فرمودن که ببینید آقا معیار در شبهه غیر محصوره اینه که احتمال انطباق تکلیف معلوم به اجمال بر این فرد به حدی برسد که دیگه محرکیت عقلائیه خودش رو از دست بده. اگر کسی از این آب الف اجتناب کنه، میگه من چون میدانم یکی از آبهای در این شهر نجس است، یا میکروب دارد، ایشون میگه این آقا را میگن جزء مجانینه. حالا هزار تا رو شما مثال گیر ندید، ایشون مثال میزنه میگه که والد شهر بغداد شده یه شخصی، نمیره هیچ رستورانی، میگه چون من احتمال میدم، چون اون خبری که شنیدم که یک طعامی هست در بغداد که اگر انسان بخوره مریض میشه، شاید اون طعام همین طعامی است که در این رستوران هست. میگن تو دیوانه ای، ادمن المجانین. خب وقتی اون تکلیف در این فرد احتمالش به حدی ضعیف است که اعتناع به آن انسان رو ملحق به مجانین میکنه، ایشون گفته پس اصلا اون تکلیف واقعا لغوه و اون منشه انتفاع تکلیف میشه واقعا. در این فرد اینو مرحوم ایروانی فرمود، الاصول فی علم الاصول جلد 2 صفحه 331. امامم شبیه هم مطلب رو دارن، فرمودن آقا ببینید در شبهه غیر محصوره احتمال تکلیف در هر فردی به حدی ضعیف میشه که عقلا اصلا تقبیح میکنن کسی به خاطر این احتمال کاری انجام بده. شما اگر بشنوید که در یک شهری که هزاران خانه درش هست و صد هزار انسان در آن شهر زندگی میکنن که یکی از انسانهای در اون شهر فوت کرده، تصادف کرده، آتش گرفته و سوخته، بعد مضطرب بشید، این اضطراب شما باعث میشه که میگن چرا مضطرب شدی؟ میگه آخه احتمال میدم اونی که فوت کرده، اونی که سوخته خونه خود ما باشه در اون شهر و اونی که فوت کرده پسر ما باشه. کسی این استراب رو از خودش نجون بده، لعد ضعیف العقل او فاقد العقل. تهذیب الاصول جلد 3 صفحه 242. مرحوم آقای صدر هم فرمودن که خب همین احتمال ضعیف به حدی برسه که اطمینان به عدمش عرف حاصل بکنه، این یعنی به جوری که عرف بگه اینقدر احتمال ضعیف است که ما به آن اعتنا نمی کنیم، این کافی است و دیگه شبهه غیر محصوره منجز نیست. آقای سیستانی هم همین بیان رو دارن. مرحوم ها شیخ عبدالکریم حائری و مرحوم آقازی ها عراقی فرمودن این حرفا درست نیست، محاله با وجود علم اجماع به تکلیف در شبهه غیر محصوره و احتمال انطباق اون تکلیف بر این فرد ما بگیم اطمینان به عدم داریم. چرا؟ برای که یه روز تعطیل ما رو میاره از سراغی مثلا این هزار آب یا بالاتر 10,000 آب، به ما میگن این آب اطمینان داری که نجس نیست؟ میگم بله. آب دوم اطمینان داری نجس نیست؟ بله. تا شب اگرم وقت کم آوردن تمدید میکنن ساعتش، 10,000 تا همش از ما میپرسن، ما میگیم اطمینان داریم که این نجس است. میگن خیلی داری دروغ میگی، تو خودت صبح گفتی من میدانم یکی از این 1,000 آب یا یکی از این 10,000 آب نجسه و هر کدوم رو ازت پرسیم گفتی اطمینان دارم نجس نیست. چجور میشه؟ شما علم داری به نجس بودن یکی از این هزار آب یا ده هزار آب، بعد بگی که اطمینان دارم که این آب الف نجس نیست، اطمینان دارم آب ب نجس نیست و هاکذا. خب این فرمایش به حسب ظاهر ایراد داره، این اشکال اشکال نواردیه. چرا؟ برای این که چه منافاتی هست که من علم دارم یکی از این هزار آب نجسه، آب الف احتمال نجس بودن یک هزارمه، اینو میگن اطمینان. بعد آب دوم احتمال نجس بودنش یک هزارمه، مجموع این یک هزارم ها که جمع میشه در این هزار آب میشه هزار هزار، میشه علم. این منافات نداره با اون اطمینان بعدم در هر کدام. شاهدش اینه اگر بنا باشد بگید تعبیر مرحوم عاشق عبدالکریم ها اینه که علم به موجب جزئی، یعنی اون علم اجمالی در شبه غیر مسوره، چجور با ظن به سالبه کلیه جور میاد. آقا ظن به سالبه کلیه به نحو اینه که هر کدام رو تنها حساب میکنیم. ظن دارم که به نحو 999 ظن دارم که ظن نمینه که به احتمال 999 این نجس نیست، نجس در یکی از اون 999 آب دیگر است. اصلا من وقتی میگم ظن دارم به عدم نجس بودن این آب، این اصلا نتیجه حساب احتمالاته، یعنی در کنارش میگم ظن دارم که نجس در بقیه است، ولذا این ظن به عدم ها در عرض هم نیستن که بعد ما بگیم پس ما ظن داریم به سالبه کلیه، یعنی همینجوری حساب بکنیم. من گمانم این است که هیچ کدام از این آبا نجس نیست. در حساب احتمالات این حرف درست در نمیاد که به خاطر کثرت اطراف شبه غیر محصوره من گمان پیدا میکنم به این که اون نجس معلوم به لجمار آب الف نیست، گمان پیدا میکنم آب ب نیست، گمان پیدا میکنم آب جیم نیست، بعد اینو میخواید تجمیع کنی بگید پس تو گمان داری که هیچ کدام از این هزار آب نجس نیست. نه خیر، من هم تو گمانی ندارم، بلکه یقین دارم یکی از این هزار آب نجس است. این ظن به عدم نجاست در هر آبی ناشی است از حساب احتمالات، و یعنی ظن دارم که نجس در اون 999 تای دیگر است. و الا اگر بخواید اشکال کنید تو حتی شبه محصورم این اشکال پیش میاد، شما احتمال میدید آب نجس نباشه دیگه، احتمال میدید آب نجس نباشه از این دو آب، احتمال هم میدید که اون آب دوم نجس نباشه، پس چرا نمیتونید بگید من احتمال میدهم هیچ کدام از این دو آب نجس نیستن؟ چرا اونجا نمیگید؟ با اینکه اونجا همینه دیگه، من احتمال میدم آب الف نجس نباشد، احتمال میدم آب ب نجس نباشد، با اینکه میدانم یکی از این دو آب نجس است. چرا جناب ها شیخ در اونجا نمیگید احتمال اینکه آب الف نجس نباشد، احتمال اینکه آب ب نجس نباشد، اینا در کنارم قرار گرفت، یعنی احتمال اینکه هر دو آب نجس نباشند، این با علم اجمالی به نجس بودن احد المائن جمع نمیشه. کی معنای احتمال اینکه آب الف نجس نباشد و احتمال اینکه آب ب نجس نباشد این است که پس من احتمال میدم هیچ کدام نجس نباشد؟ این یعنی احتمال اینکه آب الف نجس باشد ناشی از حساب احتمالات، یعنی احتمال میدم آب الف نجس نباشد پس آب ب نجس باشد.
اشکال
مفهوم عاشق مبتنی بر اینکه اور اطمینان رو علم میکنه. حالا عرض میکنم، شما علم اجمالی دارید یکی از این سه آب نجسه، پس گمان دارید آب الف نجس نیست. چرا؟ برای که 33% احتمال داره نجس باشه. 66% 60 حالا عدد پی رو میخواید برای ما بگید؟ 66% میگید پس این آب علف نجسید، یعنی زن بعد هم دیگه، آب بهم همینطور، آب جیم هم همینطور. جناب هاشم پس چرا اونجا نگفتید که مگه میشود من گمان بکنم آب علف نجس نیست، گمان بکنم آب به نجس نیست، گمان بکنم آب جیم نجس نیست؟ یعنی گمان دارم هیچ کدوم از اینا نجس نیست، پس چرا علم داری یکی از اینا نجسه؟ آقا این زنها ناشی از حساب احتمالات، هرچی اطراف بیشتر بشه زن به عدم انطباق اون تکلیف معلوم به اجمال بر این فرد قوی تر میشه، اونقدر قوی میشه که اون احتمال انطباق موهوم میشه به حدی که لایتنی به لغلو. این که اشکال نداره که من فکر میکنم این بزرگان بیان عرفی دارن، نباید تعبیر میکرد هاشیخ الزن و به سالبت الکلیه لا یشتم امال علم بالموجبت الجزئیه. آدم فکر کنه که ملا صدرای حرفو زده، نه ول کنید این بحثا رو مطرح نکنید، یه بحث عرفی مطرح کنید. بحث عرفی اینه که به چه دلیل این احتمال ضعیف عند العقلا مورد لا یعتنا به، دلیل بر اینا باید بیارید، ولا اگر ثابت بشه که عقلا به این احتمال ضعیف اعتنا نمیکنن که ما حرفی نداریم. عقلا تا نگن ما میدانیم که این آب علف نجس نیست، میدانیم آب به نجس نیست، میدانیم آب جیم نجس نیست، کی میگه به احتمال ضعیف اعتنا نمیکنه؟ در ذهن عرف تحافظ دیگه پیدا میشه، هر چی سوال میکنیم من میدونم این آب نجس نیست، آب دوم میدونم نجس نیست، آب سوم میدونم نجس نیست، بعدش هم میگه میدونم یکی از اینا نجسه. میگم تو داری حرف متحافظ میزنی، احتمال ضعیف یک در هزار اسمش اطمینان به عدم باشه، بحث ما در اسبزاری نیست، بحث ما در اینه که به چه دلیل عقلا اعتنا نمی‌کنن به احتمال ضعیف. مرحوم ایروانی و امام فرمودن اعتنا به این احتمال ضعیف آدم رو ملحق میکنه به مجانین. خب لابد نظرشون به مواردی است که محتمل قوی نباشد، یا حالا مثال هایی که امام میزنن که محتملم قوی، فرزندش محتمله که فوت کرده، خب ولیکن به خاطر این که خلاف روش متعارف زندگیست، عقلا میگن اگه به خاطر این احتمال آدم بخواد استراب در زندگی داشته باشه که کل زندگیش باید با استراب بگذاره، این روش عقلایی نیست. و الا واقعا اگر شما 1000 تا آب علم اجمالی داشته که سم قاتله، اگر بخورید شما رو میکشه، کدوم عاقلیه که بیاد یکی از این 10000 آب رو که احتمال یک در 10000 است که سم قاتل بخوره؟ نه، امام فرمود که اگر بگن از این 1000 انسان یکیش مرده و احتمال میدی پسرت باشه، جزا و فزع کنی لعد ضعیف علق بر فاقد العقل. مگه مردن پسر شوخیه؟ امر مهمه. اما ببینید خلاف روش متعارف است. اجازه بدید این که آدم مسافرت نره بگه که احتمال هر تو هر روزی در مثلا این جاده از 10000 نفر یک نفر تصادف میکنن میرن، من هیچ وقت مسافرت نمیرم، این خلاف روش متعارفه. ولذا میگن آخه آدم باید زندگی متعارف داشته باشه. اما یکی تو عید نوروز مسافرت نمیره، میگه تصادف زیادتر از متعارفه، نمیرم، مجبور نیستم که تو عید نوروز برم. نه، این تقبیه نمی کنن اقلا کار اینو. بله، حالا اگر مسافرت رفتم تقبیه نمی کنن، اما کار اینو تقبیه نمی کنن. این طور نیست که ببینید احتمال زیاد میشه، ولی باز شبه غیر محصور است. ولذا خودتون عید نوروز مسافرت میرید، اگه شبه محصوره بود میگفتن یا تو توی تصادف امروز تصادف بگو، یا تو فوت بگو، یک کسی به نام مثلا احمد اهل فلان شهر داخل در خانه های خیابون فلان شهر در تصادف امروز فوت میکنه، هیچ وقت شما نمیرید. اگه شبه غیر محصوره است، روش شبه غیر محصوره، بخوای روش غیر متعارف و اوغلایی به کار ببری، اوغلا تقبیه میکنن، میگن اینجور که نمیشه زندگی کرد. اما واقعا 10,000 مایه یکی از این 10,000 مایه سم قاتله، من نخورم، اوغلا میگن تو دیونه ای؟ میگم نه، نه اونی دیونه است که روی کسی رو خورد و مرد. حالا اونایی که راحت میکردن مثل ما دیوونه بودن؟ ببینید، اجازه بدید آقا، پس بگید روش های غیر متعارف در زندگی رو دنبال کردن این مستهجنه. اما همه جا که اینطور نیست آقا. 1,000 تا آب داشتیم، حالا من 1,000 تا مثال میزنم، گیر ندید به مثال، بگید 2,000 تا، بگید 3,000 تا، هر چی دوست دارید بگید. آقا یه بچه شیطونی اومد یکی از اینها رو، یک زمین خیلی گسترده مخال گذاشته بودن که مسافر بیان یکی از این بطری ها بردن باش وضو بگیرن. یه بچه شیطونی اومد یکی از این بطری های آب و ورداش، جاش یک بطری گذاشت که داخلش ماء مضافه که ظاهرش هم آبه، خواست اذیت کنه مردم. یه مدارم اصول خونده، بحث شبه غیر مسئوله خونده. آقا واقعا شما میایی سراغ این بطری علف، میگه بینی و بین الله من احتمال میدم این ماء مضاف باشه، ما چه کار کنم؟ خب احتمال میدم دیگه. فرض کنید اون طرف شیر آب هست، اون تا یه کمی مثلا شور چشممون میسوزه، برم از اون شیر آب وضو بگیرم، از این بطری وضو نگیرم، لعد تو من المجانی. چرا شعار بدیم؟ وقتی شما احتمال میدید در 1,000، یه احتمال 1,000 یا احتمال 2,000 1,000 که این مایه مضاف، به چه دلیل اوغرا میگن نه به این احتمال اعتنا نکن؟ مثالی زدم که شک در آب بودن منجزه. ممکنه من علم اجمالی به نجس بودن یکی از این 10,000 آب را منجز ندانم، چون اونجاها علم منجزه، شک منجز نیست. مثال رو بردم به جایی که شک در مطلق بودن و مضاف بودن آب منجزه، باید احراز کنی با آب وضو گرفتی، اونجا رو مثال بزنی تو فرق نمی کنه. بیان این بزرگان اونجا هم میاد. اوغلا واقعا به این شک ضعیف اعتنا نمی کنن که شک در این آب است یا آب مضاف است، به چه دلیل اعتنا نمی کنن؟ ما معتقدیم ضعف احتمال ناشی از کثرت اطراف این معذر نیست، این معذر نیست. و اتفاقا خود آیست در بعضی از مباحث همین رو مطرح کرده، حالا اینجا خلافش رو میگه. ضعف احتمال یه وقت اطمینان به عدم هست، مثل اون بحث حساب احتمالات در ریاضیات به حدی میرسه انسان علم پیدا کنه، چون نتیجه مشترک است. یعنی مثلا شما اگه وارد یه خونه بشید، ببین کتاب وسائل بحث وضوع باز، کتاب تنقی آی خویی بحث وضوع باز، نمیدونم جواهر بحث وضوع باز، مستمسک بحث وضوع باز، یه مسئله مشخصی. خب به حساب احتمالات یقین میکنی که این آقا داشته بحث وضوع رو مطالعه میکرده، این احتمال که همین اتفاقی بوده، کتاب مستمسک لیز خورده افتاده بحث وضوعش باز شده، کتاب تنقی هم این آقا یه 100 دلاری داشته داخلش، 100 دلاری برداشته بعد گفته یا دنیا قری غیری، همونجا باز گذاشته تنقی، اونم بحث وضوع بوده. نمیدونم جواهر بچه اومده باز کرده همینجوری با عصبانیت بحث وضو باز شده. خب این احتمالا به حدی است که دیگه یقین عرفی، یقین عرفی نه به عدم پیدا میشه. ممکن آدم های وسواس همونجا همین حرفا رو بزن، شاید این دور باشه شاید اون دور باشه، اما انسان عرفی یقین پیدا میکنه، احتمال خلاف در ذهنش منعدم میشه، او رو ما قبول داریم. اما جایی که احتمال خلاف هست، مثلا این موارد واقعا احتمال، شما احتمال نمیدی آب الف آب مضاف باشه، اگه این چه فرق با بقیه آب ها بقیه مایه ها میکنه؟ پس باید تو هیچ کدوم این احتمال رو ندی، اون وقت با علم اجمالی جمع نمیشه. پس احتمال میدی آب مایه الف آب مضاف باشه. خب احتمال ضعیف که عرف نمیگه من میدانم این آب مطلق است و آب مضاف نیست، به چه دلیل این احتمال مورد اعتناء عقلا نیست؟ و باز تکرار میکنم، من یک مثالی زدم که احتمال منجزه، ولذا ما علم اجمالی در شبه غیر مسئله ممکنه منجز ندونیم عقلا، و ممکنه بعضی از موارد در جای احتمال محتمل قوی نیست منهج عقلایی ندونیم اعتنابان را. اما این فرمایش آقایون در موارد که احتمال منجزم میاد دیگه، چون میگن اطمینان به عدم، یعنی اطمینان داره آب اول مایه اول آبه. و جالب اینه، ظاهر کلام آقای سیستانی اینه که ولی مشکل نداریم با این وضو میگیریم، تو اطمینان داریم آب. با بعد برای نماز بعدی با اون بطری دومی وضو میگیریم، اطمینان داریم اونا. خب چند بار که وضو گرفتیم میشه 5 تا بطری، 5 با 5 تا وضو، من بازم اطمینان داری که این 5 تا آبه؟ نه، به حدی لااقل بگید به حدی وضو بگیر که اطمینان داری اون چه گرفتی آب است، نه که اطمینان پیدا نکنی اون چه که وضو گرفتی توش ماء مضاف است. آیستن اینو میگه، میگه به حدی وضو بگیر که اطمینان پیدا نکنی که یکی از اینها آب مضاف است. نه، باید فوقش بگید اونقدر وضو بگیر که هنوزم اطمینانت به این که کل این آبایی که باش وضو گرفتیم آب محفوظ باشه. البته اونم ما به نظرمون با این بیانی که عرض کردیم، تا عرف احتمال در ذهنش، در ذهن عرفیش منعدم نشه ولو ضعیف باشد، دلیلی بر این که عقلا به این احتمال اعتنا نمی کنن نداریم. و اما اینکه عقلا در شبه غیر مسئول علم اجمالی منجز نمی دانن، این پس باید دلیلش غیر از این باشه، دلیلش اطمینان، حصول اطمینان به عدم نباشه، چون این دلیل در مواردی که شک منجز هم میاد، در حالی که اونجا میبینیم خلاف وجدان و عرفیست، عقلا به احتمالی که آب مضاف باشه اعتنا میکنن. ببینیم بیانهای دیگر چیست انشاءالله فردا، والحمدلله رب العالمین.